ممنون از شما، لطف شما و توفیقی به من دادید. دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم، باعث افتخار بنده بود. از شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ هم تشکر میکنم و سپاس بسیار دارم که همراه ما بودید و تا هفته بعد با قسمتی دیگر از جهان ترجمه شما رو به خداوند بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. هفته 150,000 تومان تلویزیون 50 اینچ بخر.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
شنونده آخرین برنامه شبهای فرهنگ باشید و ما افتخار بود که در خدمتتون بودیم با این بخش. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ
سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند. در این قسمت من عطیه مشاعری فرد با دکتر نجمه شوبیری درباره سروانتس، نویسنده اسپانیایی قرن 17 و خالق رمان دونکیشوت گفتگو میکنم. خانم دکتر نجمه شوبیری فارغ التحصیل دکتری زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه کمپلوتنسه مادرید، مترجم توانا و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. از شما دعوت میکنم که شنونده گفتگوی من با ایشان باشید.
خانم دکتر شوبری عزیز، سلام و درود بر شما. بسیار سپاسگزارم از اینکه شرایط این گفتگو رو فراهم کردید و خوشحالم که با شما گفتگو میکنم.
سلام متقابل خدمتتون عرض میکنم. باعث افتخاره که در خدمت شما باشم که دنبال مسائل علمی و اندیشه هستید.
متشکرم. خانم دکتر، سروانتس زندگی پرفراز و نشیبی داشته. فقر، جنگ، جراحت در جنگ، اسارت، سفرهای پیاپی، اتفاقات بسیاری از این دست رو تجربه کرده. لطفا این ابتدا خط کلی داستان دونکیشوت رو برای شنوندگان ما بفرمایید و بعد بفرمایید که تجربه زیسته سروانتس چه تأثیری در خلق این اثر داشته.
من فکر میکنم اگر بخوایم به زندگیش بپردازیم، یعنی علت این که اصلا چرا دونکیشوت بعدا نوشته میشه، یک سابقه قدیمی داره. سروانتس به نام نابغه بدشانس معروفه. یعنی در ادبیات اسپانیا هم گفته میشه ما از سروانتس 4 تا چیز میدونیم، ما بقیش رو خودمون استنباط کردیم، تصور کردیم. یک مفهومی در اسپانیا وجود داره، میگن بعضی ها کلا مسیحی بودن قبل از دوره انکویزیسیون و تفتیش عقاید، بعضی ها بعدن مسیحی شدن. حتی یک سری فرضی های هم برای مبنی بر این هست که سروانتس متعلق به یه خانواده بوده که بعدن اینها مسیحی شده بودن. حتی خب خیلی هم ایده رد میکنن. بعد یک مسئله هم که باز جذابه بدونید که میرسه به دونکیشوت اینه که پدر بزرگ سروانتس، خوان سروانتس، خودش لیسانس حقوق بوده و یه نویسنده بوده برای خودش. توی محله قدیمی یهودی نشین هم زندگی میکرد در آلکرادنارس، شهر کوچیکی بغل مادرید. و دوم دانشگاه بزرگ اسپانیا و قدیم ترین دانشگاه اسپانیا در حقیقت مال اونجا هستش. این پدر بزرگشون به خاطر کار کردن میره زیر دست یک دوک اسپانیایی کار میکنه به نام دیگو اورتادو. این اسم خیلی جالبه به خاطر اینکه با یک اثر پیکارسک، اول اثر پیکارسک اسپانیایی که بسا گمنام هستش، میگن منتسب به این دوک بوده، یعنی اون اینو نوشته بوده. اتفاقات زندگی سروانتس که باز ما در آثارش میبینیم از همینجا شروع میشه. به صلاح دختر همین پدر بزرگش که میشه عمه سروانتس به نوعی با پسر نامشروع این دوک ارتباط پیدا میکنن و از اینجا یک سلسله مراتب روابط یه مقدار غیر متعارف بین خانواده، زنان خانواده سروانتس رو ما مشاهده میکنیم. یه مدتی به اصطلاح با اون بوده، بعد این مقدار پول بهش میرسه چون خانواده پدری سروانتس کلا آدمای فقیری بودن. بعد پدر سروانتس که میشده برادر این خانم به اصطلاح، دنبال کار میره و میشه جراح. اصلا مفهوم جراحی که ما از اون دوران داریم هم خب خیلی جذاب، بدونید که مثلا به کسی که هجومت میکرده یا کاسه ریش تراش میبوده، ریش میتراشنه توی آرایشگاه مردونه، مثلا میگفتن جراح. و خب یه کار خیلی متداولی بوده، خیلی حقوقش هم کم بوده و این کاسه ریش تراشو داشته باشه شما تا ما تو دونگ شد بهش برسیم. بله. اینو داریم ما. بعد این قضیه، خب قضیه حال بسد این فقر خانوادی ادامه داره پیش میره و بعد میتونیم مثلا نگاه کنیم به زنهای زندگی سروانتس. بعد به طب اولین زنی که در زندگی سروانتس مادرشه. مادرش متعلق یه خانواده تقریبا متمول بوده، با پدرین ازدواج میکنه که خب سنش از پدرش خیلی کوچکتر بوده. سروانتس خب پدر سروانتس همون مثلا جراحی بود که هیچی نداشته. مادرش جالبه که بدونین که زنی بوده که خواندن نوشتن میدونسته، ادبیات میدونسته و همین مسئله رو زن رو برمیانگیزه که اینا مال خانوادگی بودن که از یهودیت مثلا به مسیحیت اومده بوده باشن، چون در اون موقع قاعده نبوده که زنهای مسیحی ادبیات بدونن.
بله.
در کنار این در پنجره بهتون بگم که سروانتس یه رابطه یه حالا یه مقدار بحث برانگیزی قبل از ازدواجش با یک خانم متأهل، یه دختر هم منتسب بهش هست که داره. از این خانم هم بچه به دنیا میاره و این خانم با سه تا خواهرای سروانتس توی خونه خود سروانتس زندگی میکنن. این هم که مرد فقیری بوده. خواهرها متاسفانه همون مشکل اخلاقی که از قبلش ما اشاره کردیم به عمه اینا داشته رو در حقیقت دارن. چرا؟ چون خواهرها هم خواندن نوشتن میدونن، ادبیات میدونن، لباس پوشتنشون خارج از عرف جامعه است، خیلی آدمای بازی هستن، با جامعه اون موقع اصلا تطابق ندارن، یعنی خارج از عرفن خواهرشن و ازشون هیچ چیزی هم نمیمونه. یک کتابی ما داریم به نام خاله سوری یا عمه سوری در حقیقت که قلابی مثل گفته میشه بهش، این یک رمان داستانگونه است. توی اونجا این مسئله کاملا مشخصه که راجب چه کسایی نوشته شده.
بله.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
اگر اینها رو بتونید ارتباطش رو، یعنی بازتابش رو در رمان دون کیشوت هم اشاره بفرمایید.
بله حتما. ببین همینجور من در خدمتتون میگم میام جلو، میخوام برسم به چی نکته اصلی من، رسیدم به نقش زن در دون کیشوته که نقش کلیدی تقریبا اثر هستش.
بله.
ما در جامعه داریم زندگی میکنیم که فقر وجود داره و سروانتس به یه خانواده فقیر متعلقه. در جامعه است که شوالیه ها پول دارن، شوالیه ها کلیسا پول داره و این جز این دوتا اینا نیست. سه تا المان در دون کیشوت ما بعدن بهش میرسیم، المان زن، کلیسا و شوالیه. این سه تا از همینجا شروع میشه اومدن. ببین میگل ده سروانتس 20 سالش بوده با یه خواهرش که 18 سالش بوده، میرن یک بار توی خیابون. خواهر خب زیبایی بوده، یه مرد پولدار به یه متلک میگه این کنتا، با هم دعواش میشه، چاقو کشی میشه و به دستش زخم برمیداره، دست چپش، و اون کنت میاد که دست اینو قطع کنه، زندانیش کنن. جالبه که بدونین که همین دستش بعدن در جنگ لپانتو
بله
آسیب میبینه. این همون دست باشه. البته به خاطر اینکه گیرون نیفته میخوام از بدبختیاش بگم و این فرار و گریز رو شما در تمام قسمت دونکشوت شما کاملا میبینید. از اونجا فرار میکنه پسر 20 ساله بیزاره میره ایتالیا 4-5 سال اونجوری کشته نشه و بعد تا حالا بعدن در 22 سالگیش برمیگرده میاد میره به جنگ چی شرکت میکنه، جنگ لپانتو که حتما میدونید که اون جنگ لپانتو جنگ با عثمانی ها بوده که در سومین جنگ بود که اونجا دستش هم کلا از دست میده. کلی اونجا افتخار میکنه برای اولین بار که من به عنوان سرباز وطن دارم مثلا برمیگردم. تو راه که میاد با برادرش بربرها بهشون حمله میکنن، میبرنش مجدد زندان، این دفعه زندانهای الجزایر. 5 سال در اون زندان ها هستش. در زندان اصلا فکر نوشتن مسئله دونکشوت در این زندان به سر سروانتس میاد که بیام مطلبی بنویسم که بیام این دو طبقه کلیسا و اریستوکرات و شمالی ها رو من بیام بتونم باهاشون تصویر حساب بکنم. یک فکری که در زندان کاملا به ذهنش میاد. حالا در زندان اتفاقات عجیبه بهش پیش میاد که شاید درست نباشه بهش اشاره بکنیم نسبت به فرهنگ ما. نمیتونه از زندان فرار کنه، بالاخره پدر روحانی ها پول جمع میکنن میارنش بیرون. از خاطرات زندان کتاب حمام‌های الجزایری رو داره که حمام‌های الجزایری هم حالا یه سری روابط عجیبی درش دیده میشه. بعد که برمیگرده میاد بالاخره به زندگیشو برمیگرده به خونه و غیر و زالک، کتاب گالاتا رو که میشناسی مجموعه داستانی هست و عاشقانه است رو مینویسه. اما به خاطر فقری که داشته باز دنبال کار میره، یعنی همش دنبال کاره. این دنبال کار رفتن اینو به عنوان منتصبش میکنن، به عنوان مواجب بگید پول جمع کنه مثلا اداره داراییشون. تو اونجا یک اشتباهی در صورت حسابا میکنه، مجدد دولت خودش زندانیش میکنه. یعنی دقیقا این فقر و بدبختی که ما دنبالش رو در سروانتس در اثرش هم میبینیم همواره باهاش بوده. بعد یه نکته که بگم و بعد بریم دقیقا سر خود دونکیشوت اینه که این هم عصر چه کسی است؟ لوپه دی بگا. لوپه دی بگا قول تئاتر اسپانیاست. لوپه دی بگا یک لقبی داره به نام قول طبیعت. این صفت رو سروانتس بهش میده. این دوتا بغل هم زندگی میکردن و از قضای روزگار که محله هستن در مادرید که همزمان خیابون وجود داره، محله ادبیات بهش میگن، تو اونجا یه خیابونی که سروانتس توش بوده روش اسمش گذاشتن خیابون لوپه دی بگا. خیابونی لوپه دی بگا بوده اسمش گذاشتن خیابون سروانتس. انقدر این سروانتس تفکت بد شانسه، حتی قبلش هم معلوم نیست کجاست، احتمال داده میشه که توی کلیسای تو اون خیابون هستش. یه داشته باشیم در مقابل این سروانتس که تفکت حالا یه اثر من چاپ کرد، لوپه دی بگا حدود 1000 اثر تئاتری داره. اون کمدی نویس بوده. اثر تئاتری که می نویسه خب همه با فرجام خوش، زبان عامیانه، مردم پسند، عامه پسند و کلن جامعه فقط و فقط که به عنوان خداشون لوپه رو در نظر دارن. لوپه دی بگا شب یه مثلا کمدی می نوشته، صبح پارش کرد یکی دیگه می نوشته و هنوز که هنوز الان 400 تا اثرش که الان باقی مونده، هنوز که هنوز جزو رکورد های تئاتر اسپانیا است، هنوز هم میاد. خب در این دوره باز مجدد از لوپه دی بگا این شکست میخوره و میاد حال بسیم به آثار سروانتس اینجا.
بله.
اینجا میاد آثاری که داره چی؟ هم شعر داره، هم داستان داره، هم خدمتتون عرض کنم که تئاتر داره. در شعر هم موفق، در تئاتر اصلا موفق نیست به خاطر اینکه میگه که در مقابل لوپه دی بگا کاری نمیتونه انجام بده. میاد یه سری داستان مدل لوپه دی بگا مینویسه. حالا اون 3-4 اثرش هم همزمان وجود داره که الان جزو آثاری است که فکر میکنم تو ایران هم نام یکی 8 کمدیه، یکی حمامای الجزایر، یکی حقوق باز خوشبخت. تو شعرم که یک شعری خودش داره که حالا من به اسپانیاییش هم از صفرم فارسی هم ترجمه کنم براتون، میگه من که همیشه کار میکنم و بیداری میکشم تا بگویم از شاعر چیزی میدانم، اما نعمتی است که خداوند هرگز من نداده است. این تو شعرم تفلک نمیتونه موفق بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ما تا اینجا متوجه شدیم که خب دونکیشوت یه اثریه که از یک طرف از جامعه داره تاثیر میپذیره و از یک طرف از زندگی شخصی خود سروانتس. اما این دونکیشوت که حالا معروف ترین اثر سروانتس هست، همواره در فهرست برترین آثار ادبی جهان هم قرار گرفته و نویسندگان نامداری رو وامدار این اثر دونستن. چه ویژگی هایی جدای از این مواردی که فرمودید در رمان دونکیشوت وجود داره که موجب میشه اون رو ما اصلا یک شاهکار بدونیم؟
ببینید در مثلا مطالعات که میشه الان شما میدونید که اول همه این که دونکیشوت بعد از انجیل بیشترین کتابیه که در جهان چاپ شده. دونکیشوت تقریبا به تمام زبانهای دنیا ترجمه شده.
بله.
این از این. دونکیشوت اولین رمان مدرن جهانه، چون تمام قواعد رمان با این داستان شروع میشه. از جمله که موضوع بسیط داره، پرسوناژ داره و متوجه هستین و این موضوعی که مثلا یک به صرف تمی داره که این به روی این تم میره جلو، مثلا عقل و جنونه. اما کسی که در این شخصیت مجنونه در حقیقت عاقل ترین فرده، در حقیقت به یک نوع پارادوکسیکال قضیه. و اونچه از زندگی سروانتس ما میگیم، نقش زن پاک، جامعه کلیسایی به اصطلاح عادل، اشراف غیر عادل منظورمه، اشراف فاسد، اینا همشون توی اثر وجود دارن. بیا اجازهتون بدم ذهنیتون رو بسن به کتاب کمدی الهی. ببینید در کمدی الهی ما میبینیم دانته میاد، کسانی که باهاشون بده رو قشنگ تقسیم بندی میکنه، میفرسته جهنم، میفرسته برزخ، اونا که باهاشون خوبه رو بعدن بخواید ما به آتریچه بیبرشون توی بهشت. اینجا ما یه همچین اتفاقی داریم. سروانتس وقتی میاد حالا اول نسخهش خب سال 1605 منتشر میکنه که خب اینا خودتون میره اطلاعات اضافه است اینا، خب اینقدر اثر جذابی روش میکنه، دست به دست شدن و خب خیلی خوندن. خب چیکار میکنه پرسوناج اثری که میدونه که از پرسوناج مهم اثر انگیزه اثر کیه؟ یک خانم به نام دوسینه، حالا نمیدونم چه کلمه شده دقیقا ترجمه کنم، جناب قاضی دورسینا اسم اصلیشه. این میاد دورسینا رو میذاره به عنوان انگیزه اثر. بانو این کلمه یک ریشه لاتین داره، اصلا معنی شیرین میده، معنی یک زن دست نیافتنی، یک زن پاک. این کلمه جزو کلمات لاتینه، یک زنی با ویژگی های درست در مقابل نقطه مقابل زنه که در زندگی خود سروانتس وجود داشتن، یک زن پاک دامن، یک زن دست نیافتنی و یک زن محجوب و زن در حقیقت شاید زن اسیری که دست مردان فرار میکرده. اینو انگیزه قرار میده. در مقابلش چیکار میکنه؟ یک نفر رو دنبال خودش راه میندازه. اون یه نفری که دنبال خودش راه میفته میاد که تم سمم و تا هر چی میگه اونو
انجام میده.
اون از این کمتر میدونه، اما اتفاقی در اثر میفته، ما کم کم در تیه اثر میبینیم که اون سانچو پانزا دونکیشوت زده میشه و دونکیشوت سانچو پانزا زده میشه، جاشون از لحاظ فهم جامعه جا به جا میشه. یه اتفاق جالبی هم میفته، مثلا ببینید کتاب با این جمله شروع میشه دیگه، نه از منطقه از ماش که اسمش راه نمیخواهم بیاورم. این حالت گمنام اثر شروع کردن و ما تو رمان های مدرن خیلی بعدش هم میبینیم، ما در راین ماریز که میبینیم، در به نظر من حتی در واید میبینیم، در المپو میبینیم، ما حتی این اشاره های مبهم به جاهای ناپیدا، جاهایی که نمیدونیم و با تو اثر حتی سمبولیست های فرانسه 3 قرن 4 قرن بعدش هم حتی ما میبینیم. بعد چه اتفاقی میفته؟ این تبدیل میشه به یک خدمتتون عرض کنم، تبدیل میشه به یک نوع ادبیات جدید. یکی از اهمیت دون کشتر میده که ادبیات که تا اون زمان خیلی نوشته میشد در تغییر میده، از این بعد ادبیات مدرن میاد. چجوری میشه؟ هدف سروانتس هم این اثر به سخره گرفتن خیلی از نویسندگان زمان خیششه و ادبیات شوالیه‌گریه. یعنی شوالیه‌ای رو خلق میکنه که با خوندن هزار اثر خودشون شوالیه‌گری ها دیوونه میشه، بخاطر اینکه چقدر اینا دنیای اغراق‌آمیز و قلوب‌آمیز داشتن و دروغ میگفتن. یعنی در حقیقت ضد قهرمان اینجا خودش میسازه، یعنی با این قشت بازی میکنه، تحقیرشون میکنه، مغایر با تمام آنچه در قرون وسطا بوده. چون اگر قرون وسطا رو یه بار ما تو ذهنمون بیاریم، اصلا جرأت نمیکنیم راجع به شوالیه‌ها و راجع به کلیسا ما صحبت بکنیم. بعد مثلا یه کار مهمی هم که باز این اثر میشه در کار شوالیه‌گری، همیشه عمل یعنی اکتی که مهمه، نه پرسوناج. اینجا برای اولی بار سروانتس پرسوناج رو میکنه نقش اول و تمام اعمالی که ما داریم که فیکشنه یا مثلا اعمال خیالی هست همه رو میذاره کنار، اعمال بعد از فرد میاد. چون نگاه کنید در تمام اثر سروانتس که علاوه قیافه هم بگم اینش تصویری که کشیده از دونکیشوت شکل خودشه، تصاویری که از خود سروانتس تصور میکنن کسی شبیه خودش، همه جا سروانتس میره جلو، یعنی دونکیشوت میره جلو و اتفاقات پشت سرش میان، یعنی در حقیقت برخلاف کار شوالیه‌گری کاملا برخلاف اونا. از این گذشته تو این اثر ما با یه طنز مواجهیم، یه اثر ریال که به فراوان تخیل داره، جامعه رو نقد میکنه، اهمیت ارزش‌های روانشناسی رو به سخره میگیره. ببینید شما اینجا کاملا با یک مجنون طرف هستین شما و یک فرد ساده لوحی که حتی جهل بین اون ساده لوحه و جنون این جهل اون برتری داره. ببینید جامعه‌ای که یک جاهلش در نقش عالم قرار میگیره، ببینید در دقیقه نقد عجیبی در جامعه میشه، یعنی یک به اصطلاح سانچو پانزایی که نه فهم داره نه شعور داره به همه دروغ هایی رو باور میکنه، چون به سانچو میگه تو دنبال من بیا بعد من سرزمینی که فتح کردم میدم به تو، بعد زن تو بشه مثلا ملکه اونجا، و اون مرد باور میکنه. اون مرد که اینقدر ساده است باور مدار این هست، فکر شو بکنید در طی اثر تبدیل میشه به نقش عاقل جامعه ما، و این نکته کاملا پارادوکسیکال با هر آنچه حالا وجود داشته.
زایندگی فرهنگ از اندیشه و سخن خردمندان است. شب‌های فرهنگ.
یه نکته باز مهم این که چرا دونکشوت اینقدر عجیبه، چون اولین رمان چند صداییه. ببین ما در دونکشوت رسماً پرسوناژ داریم، رسماً چند صدا هستیم. ببین من که سروانتس حقیقتا نقطه نظر متفاوت بازگو میکنه، نه فقط دید خودش، بلکه با رمان شوالیه‌گری، شوالیه میره میزنه میکشه میره و همراه خودش تعریف میکنه. اینجا نه، شما وقتی که مثلا توی سینما که دوربین رو کار میذاره برای اینکه مثلا پوینت آف ویو داشته باشیم، بخوام نقطه نظر مقابل بگیریم، مثلا فکر کنید کارگردانی داره یک بساط فرد مسلط پشتونی داره میگیره، ما اگر بیم فقط رو یک پرسوناژ بگیریم دوربینو تک بودی میشه کارمون. این دقیقا مثل این که تصویر بردار این فیلم سروانتس یک موضوع از زبان سانچو بازگو میکنه، از زبان دلسینا بازگو میکنه، از زمان جامعه بازگو میکنه. کدوم جامعه؟ جامعه چند آوایی. یعنی ما در اینجا مواجهیم با خیلی عظیم جمعیتی که مرتب میبینه، با دخترانی که مثلا یکی از فکر کنم فصل 10 جلد اول باشه، خیلی جالب مثلا دیدم توی یه دونه کاروان سرایی مثل همچین مانندی، بعد دخترای کارگری که اونجا اصلا زن کار میکنن و این شبیه مثلا دولسینا شبیه مثلا زنهای بزرگ کنتس و فیروزالک میبینه. خب این اینجوری میبینه، باشون اینجوری برخورد میکنه، اونا از دیدگاه خودشون بهش به عنوان زن کارگر به این جواب میدن. ما این دو نگاه همزمان به یک موضوع و یک دیالوگ اصلا نداریم قبل از این توی یه همچین آثاری، که نکات خیلی جالبه. یعنی در حقیقت موفق میشه تمام توی رمان مدرن همه چی به هم ادغام بکنه. خودش میگه مثلا توی رمان مدرن یعنی جایی باشه بشه ژانر رو با هم تقسیم کرد و به اصطلاح با هم ادغام کرد، یه با هم دیگه آورد، بعد همه رو به سخره گرفت و بسیار راحت اینا رو به جامعه ادبی خودش تلقین میکنه. حالا مثلا آخرین نکته که مثلا بهتون بگم، حالا باز به امش برمیگردیم، اینه که یه نظریه متفاوت خلاق و ساده لوحانه میگه. ببین هم خلاقه چون موضوع رو ما نمیشناسیم، هم ساده لوحانه است چون از زبان سانچو خیلی صحبت میکنه، و یه اثر کوستوم بریستیه که تونسته 400 سال همه دنیا رو سر پا نگه داره، و یعنی هنوز که هنوز راجب سروانتس و این اثر تحلیل میشه. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. هم دکتر هم دار که فرمودین دونچه شد اولا اثر مهم و برجسته‌ای در تاریخ ادبیات جهان محسوب میشه، اما اینکه در زمان خودش خیلی توجه استقبال ازش شد و سروانتس رو در زمان حیاتش هم به شهرت رسوند و بعد از اون زبانهای مختلف ترجمه شد و استقبال فراوانی که ازش صورت گرفت. اما امروزه در جامعه خودمون وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نسبت به شاهکارهای دیگه ادبیات کلاسیک جهان توسط عامه مردم داره کمتر خونده میشه، مثلا نسبت به آثار شکسپیر که هم عصر سروانتس هم هست. به نظر میرسه که دونکیشوت با آثار پیشین و هم عصر خودش بسیار متفاوته. حالا شما اشاره فرمودین شاید به دلیل همین باشه که سروانتس هدف متفاوتی از خلق این اثر داشته، شرایطی که این اثر رو ساخته خیلی متفاوت بوده، یا شاید به خاطر اون ماهیت نقیضه این رمان که در واقع شاید اگر خواننده چندان با حکایت‌های پهلوانی یا رمانس‌ها و پیکارست‌هایی که دونکیشوت نقیضه‌ای بر اونها هست آشنا نباشه، نتونه چندان با این اثر همدل و همراه بشه. لطفا شما بفرمایید که خواننده عام امروزی ما با چه پیش زمینه‌ای و انتظاری باید به سراغ این رمان بره تا بتونه از اون تصور دشوارخوان بودن این رمان بگذره، بتونه ازش حظ هنری ببره.
ببین من فقط این اضافه کنم که دونکیشوت میگه قسمت اولش تا دومش 10 سال اختلاف زمان چاپ داره، و اینقدر این بدشانس بود سال 1605 که اولی نوشت، 1606 یه نفر به نام ابینده آمد یه دونه نسخه قلابی ازش چاپ کرد که مجدد این ضربه شخصیتی خود، و 10 سال بعد 15 دومی رو می نویسه 16 15 و 16 16 میمیره همزمان با چیز میبینیم که با یه روز با فاصله با شکسپیر هم میمیره. یعنی اینقدر این بدشانس بود که فقط اوج قدرتش یه سال هم طول نکشید وقتی کتابش رو چاپ کرد. اما علت این که دونکیوت و ما تو ایران شاید تو ایران چون کشور دیگه این طور نیستش نمیدونیم چون ما ادبیات شوالیه‌گری پهلوانی رو کم خوندیم. ببینید ما اون ادبیات که در مثلا شکسپیر میخونیم، خب شکسپیر ابعادی که در حقیقت من فکرم بعد از قضیه فروید و کشف مسائل مثلا روانکاوی در آثار شکسپیر و حالا دید نئوکلاسیکی که داره و کلاسیسیسم در حقیقت یاد به هم میریزه از ابعاد و زاویه‌های مختلف، ادبیگری در شکسپیر خیلی زیاده. ببینید شما تکه هایی که از حملت رو مثلا میخونید سرشار از ادبیاته.
که میتونیم این ورور بگذاریم و شیرینن، یعنی
دقیقا
بود جدا جدا مثل جملاتش شاهکارن
ادبیگریه. ببینید کاملا همینطوره. من خودم به شدت مثلا یکی از رمان‌های عجیب زیباترین چیزی که من در زندگی شاید خوندم شاید حملت باشه. ما کشور ادب اهل ادبیات، یعنی ما حافظ داریم، نمیدونم ما غزالی داریم، ما کلمه شیرین داریم، ما سعدی داریم. ما خودمون کشش ادبی و ذاتیمون به طرف زیبانگریه. ما یه دید استتیک به قضیه داریم. کتاب دونکیشوت مثلا استتیکی نداره، مثلا فهم قضیه داره.
بسیار عالی. حالا من پرسش دیگه ای ندارم. شما نکات تکمیلی که فکر میکنید لازم هست بخواهش کنم بفرمایید.
نه نکات، خیلی متشکر ازتون برای وقتی که میگذارید. ادبیات اسپانیا رو فقط من میتونم بگم که ما در اینکه اسپانیایی امروز بشناسیم، مثلا اسپانیایی امروز یکی آثار مثلا بسالا لایت دم دستی این حرفا داره ترجمه میشه، ولی سبقه ادبیات اسپانیایی تو ایران متاسفانه هنوز به نظر من خیلی راه داره که بیاد. ما امیدوارم دانشجوی خود من این کار رو انجام بدن. مثلا یکی از سبقه من ارجاع میدم واقعا اگر دوست دارم مردم بخونن و بتونم بعد به دونکیشوت برسن، همین اساکش ترمشیه که این آقای علی خدادادی چند سال پیش، آقای وحید خدادادی عذر میخوام، ترجمه کرده. یه تو کوچولویه، یعنی این ارجاعات کوچیک رو بعد خونده بشه تا برسیم به اینکه چرا دونکیشوت اینقدر عظیمه.
سپاسگزارم خانم دکتر، متشکرم.
قربون شما،
خیلی لطف کردین، استفاده کردم.
تا شبی دیگر، بدرود.
این قسمت کوه نوردی.
نگاه کن وای، ابر و دود کارخونه ها همه شهر گرفتن. تازه امروز تعطیله.
ای واه، یعنی ما از همین هوا تنفس میکنی؟ حالا فهمیدم چرا دائما سرفه میکنم و گلو میسوزه.
بیچوره بابا، ای کشونم با اون میمنو میدید که تو چه هوایی نفس میکشیم.
سلام های پایدار، چه خبره؟
سلام به همگی.
سلام.
چه خوب که شما هم برای هواخوری آخر هفته اومدین کو.
کشی یکم بارون میومد.
بچه ها تا به حال چیزی به اسم بارون اسیدی به گوشتون خورده؟ وقتی آلودگی و دود کارخونه ها و ماشین ها سطح شهر رو گرفته، اگه یکم بارون بیاد قطرات بارون با آلودگی ها ترکیب میشن که خودش میتونه به محیط زیست و گیاهان و حتی انسان ها آسیب بزنه.
به نظر شما چه کار اساسی میشه کرد؟
بعضی وقتا اگه تهدیدات جدی باشه بایستی فعالیت کارخونه تغییر پیدا کنه، گاهی هم بایستی کارخونه تغییر کاربر بده یا جاش تغییر کنه. بعضی وقتا هزینه جابجایی و تغییر کاربرگ ساختمونای مسکونی کمتر از این کار هست.
اوف، چه بوی بدیه، چه بویه میاد.
آخ آخ آخ، جانمایی سفره بد بوده، باید جای سفره رو عوض کنی. زحمت نکش، من خودم جای عوامل تولید آلودگی رو عوض
می‌کنم. در ایجاد شهرک‌های صنعتی رعایت الزامات پدافند غیر عامل شیمیایی موجب مسئولیت و کاهش تهدیدات و پیامدهای شیمیایی آن بر مناطق مسکونی همجوار خواهد شد.
قرارگاه پدافند شیمیایی کشور.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
الو سلام.
بابا سلام، من شهر لوازم خونگیم. کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه کولر گازی نه. بلند شو میگی صحبت بشن نکن. بی خونه کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر نه؟
نه آقا شرایطشو نداریم
بابا بسرم. شرایطشو نداریم چیه؟ آخه این شد دلیل؟
نشد دلیل. چه که شما نفستون از جای گرم بلند میشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین. من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط